سال خیلی روش تاکید خواهیم کرد با توجه به شعار سال، و انشالله بتونیم دستاوردهای خوبی رو در خلال این گفتگوها تقدیم حضور شما
انشالله. خیلی متشکرم. اما قبل از اینکه بپردازیم به خبرهای روز اقتصادی، فاصله رو از اتاق فرمان میگیریم. همچنان همراهیتون هستیم. اجازه بدید در اولین روز کاری سال 1403 سری بزنیم به بازار طلا و سکه و آخرین نرخ روز این حوزه رو از زبان آقای بزرفشان بشنویم. آقای بزرفشان از اتحادیه طلا و جواهر پشت خط تلفن برنامه هستن. آقای بزرفشان سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، سال نوتون مبارک و طاعاتتون قبول، بفرمایید.
منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خان بهیمی و همه شنوندگان رادیو ایران. سال نورم تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
خب در بازارهای جهانی ما شاهد افزایش 92 دلاری اونس جهانی طلا بودیم که در حال حاضر 2254 دلار. در بازارهای داخلی هم افزایش قیمت داشتیم نسبت به تعطیلات و قبل از عید. هر گرم طلای 18 عیار با 146000 تومان افزایش، 3,400,000 تومان. هر گرم طلای 20 عیار 3,776,000 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 4,002,000 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 4,080,000 تومان. هر گرم طلای 24 عیار 4,533,000 تومان. در بازار سکه هم افزایش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 1,450,000 تومان افزایش، 40,200,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 1,800,000 تومان افزایش، 37,800,000 تومان. نیم سکه با 650,000 تومان افزایش، 23,800,000 تومان. ربع سکه با 300,000 تومان افزایش، 14,800,000 تومان. سکه یک گرمی بانک مرکزی هم با 400,000 تومان افزایش، 7,400,000 تومان. خب حباب سکه هم نسبت قبل تعطیلات یک مقداری افزایش قیمت داشتیم با 450,000 تومان افزایش، 7,350,000 تومان. حباب سکه در بازارهای داخلی اونس نقره 25 دلار و 43 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 45,100 تومان مبادله میشه.
زبونمون بند اومد دیگه آقای بزرفشان، با این افزایش نرخ که همین روز بعده. اول سال ما داریم اعلام میکنیم، خدا به دادمون برسه واقعا.
خب نوسان بازار جهانی داشتیم، نوسانات بازار ارز هم داشتیم، یه مقداری هم خبرهای سیاسی اقتصادی بوده که حالا امیدواریم آرامش و ثبات قیمت رو به بازار برگرده.
امیدواریم. به هر صورت خیلی متشکرم از شما که وقت گذاشتید.
روز خوبی داشتید.
ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم آقای نامق. شما نظری نداریم؟
بله. خب
شوکه شدم با این قیمت.
قول دادیم که اخبار خوب بگیم در همین مطلع برنامه، یه مقدار متفاوت، اما من یک نکته رو عرض بکنم.
بفهمید.
این خبر رو به ذات نمیشه خبر بدی در نظر گرفت، چون مبحث طلا کاملا متناسب با وضعیت جهانی هست.
بله.
یعنی ما تا کاملا اگر قبول داریم بازار سالم و بازار آزاد تابع عرضه و تقاضا هست، خب باید بپذیریم فراز و فرودهای بازار رو و به رسمیت بشناسیم. اما اون چیزی که من شخصا واقعا باهاش همیشه مشکل داشتم،
همین حبابشه.
احسن بر شما قسمت حبابش هست که خیلی باور نمی کنم، که شخصا عرض می کنم، نه از منظر تریبون و جایگاه سازمانی، خیلی باور نمی کنم که این موضوع موضوعی باشه که عرض و تقاضا عاملش باشه. من فکر می کنم یه مقداری بانک مرکزی باید رو این موضوع با ترحم بیشتری رفتار بکنه و یه مقداری جدیتر مقابله
قابل
بکنه.
قابل حل این موضوع آقای نامه. ما قبلا هم به این موضوع پرداختیم که این حبابه رو به هر حال میشه خیلی خیلی کمترش کرد. نمیگیم اصلا صفرش کنیم، ولی خیلی کمتر میشه.
انتظار هست. واقعا بیت قول بدیم به خودمون که در سال 1403 این موضوع رو هم یه مقداری بیشتر مطرح کنیم.
انشاءالله. بسیار خوب. بپردازیم به خبرها. آغاز مرحله سوم طرح عرضه کالا برگ الکترونیک از 18 فروردین.
آره بریم بذار خبر خوب بگیم.
ان شاء الله که اینجور باشه.
قرار بود که تا 17 فروردین ماه اون طرح ایتاید کالا برگ اگر خاطرتون باشه وجود داشته باشه. بله. خب قرار بر این شد که دقیقاً بعد از اینکه این طرح تموم شد، یعنی در پایان 17 فروردین ماه، در آغاز 18 فروردین ماه طرح جدیدی آغاز بشه. یعنی اگر خاطرتون باشه اون زمان یه گمانه‌زنی‌هایی بود که آیا این طرح کالا برگ ادامه پیدا میکنه نمیکنه، به چه ترتیب خواهد بود، اون جوایز تشویقی که در نظر گرفته شده بود برای بحث دریافت یارانه نقدی یا کالایی، حالا قرار شد که تمدید بشه. این تمدیدش به این شکل هست که اون شرط 200 تومان برای خرید حذف میشه و هر کسی که 120 تومان خرید داشته باشه 220 تومان اون اعتبارش افزایش پیدا میکنه. این اتفاق خوبی هست. بله. حالا بریم ببینیم به چه ترتیب میشه.
معترض بودن به اون 200 تومانه دیگه.
به هم اون بود، همم یه مقداری اون بحث کیفیت کالا اگه خاطرتون باشه. بله. میگفتن که درسته که این در نظر گرفته میشه، اما هر جایی این امکان رو نداره، هر کالایی این امکان فروش برایش وجود نداره. حالا طرح رو در سال 1402 میپذیریم که طرح جدیدی بوده، اما واقعا دیگه آزمون و خطای خودش رو انجام داده و در سال 1403 مخصوصا یه سازمان‌هایی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف دیگه واقعا باید جدی پای کار باشن که این موضوع از اعتبار خودش نیفته.
امیدواریم. میرسیم به خبری که مربوط به حق اولاد 716 هزار تومانیه که قراره که پرداخت بشه به کارگران. شرط خاصی داره؟
بله، شرطش اینه که 720 روز از بیمه پردازی فرد باید گذشته باشه. یعنی یه کارگر عزیزی که 720 روز میشه تقریبا 2 سال دیگه، اگر سال 365 روز باشه، حالا 2 سال باید از عمر بیمه پرداخت بیمهشون گذشته باشه تا این تعلق بگیره. ما میدونیم که حداقل حقوق روزانه یه چیزی حدود 238873 تومنه تقریبا، و این حق اولاد اگر اون شرط 720 روز گذشته باشه میشه 3 برابر این، یه رقمی نزدیک 716 هزار تومان، 716060 تومان میشه مبلغ حق اولاد. 500 هزار تومان هم که حق عائله مندی هست. اما نکته اینجا هست که قانون میگه زن و مرد.
دقیقا من همینو میخواستم سوال کنم که مثل ایدی که یه بار ما اعلام کردیم که بله، به خانم ها و آقایون تعلق میگیره، اون قسمتش که مربوط به اولاد بود، اینجا چی؟ اونجا که تعلق نگرفت متاسفانه.
بله خاطرم هست.
تعلق میگیره.
نکته درستی رو شما در اون زمان بهش اشاره کردید. ظاهرا مستنداتی، حالا نمیتونم بگم به صورت عام، ولی مواردی وجود داشت که فقط سرپرست خانوار این ایدی رو گرفته بود، و اما اینجا قانون صراحت بر زن و مرد بودن داره. پس بنابراین 2 تا 500 هزار تومان اگر تفسیر بخوایم بکنیم در نظر گرفته میشه. اگر فرد هم خب 720 روز رو داده باشه، به ازای هر فرزند 716 هزار تومان. قدیم فقط به ازای 2 فرزند بود. آها. یعنی از فرزند سوم دیگه در نظر گرفته نمیشد، اما قانون جدید دیگه این الزام رو برداشته، و خب این خودش یکی از سیاست‌های تشویقی هست که ذیل اون طرح کلان فرزندآوری و نوسازی جمعیت این موضوع هم مد نظر
بود. بسیار خب، خیلی متشکرم. اجازه بدید همینجا باز فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان و از شما شنوندگان عزیز دعوت بکنیم تا ساعت 11 همچنان همراه برنامه نمودار باشید. دو شماره تلفن 220-486-220-5009 و سامانه پیام کوتاه 30900 همچنان در اختیارتونه، منتظر شنیدن نظرها، ایده ها و مواردی که مد نظرتون هست در این برنامه مطرح بشه هستیم. بپردازیم به ادامه خبرها با کارشناسی جناب آقای نامق. آقای نامق، نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 10% رسید.
خبر رو به نظر من یه مقداری از منظر منفیش منتشر کردن. ما خبر رو اگر به نحو دیگه تقدیم حضور شنوندگان بکنیم شاید قشنگتر باشه. مثبتش میشه اون بحث یکسانسازی حقوق بازنشستگان بود که همه منتظرش بودن. صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و صندوق‌های این چنینی. اگه خاطرتون باشه در سال‌هاست که همه هی بحثش این بود که آقا چرا این یک متناسب سازی صورت نمیگیره، یکسان سازی صورت نمیگیره. قرار شد که با افزایش 1% مالیات بر عرشه افسوده این متناسب سازی صورت بگیره. پس اگر ما خبر رو این به این نحو بازخوانی بکنیم که امسال قطعاً متناسب سازی حقوق صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری یکسان میشه، شاید یه مقداری همچین به مزاق بیشتر خوش در بیاد، ما مون تعهد بیان اخبار شیرین و خوب بیشتر کمک بکنه ما رو به تحققش. اما خب بله، این قرار هست که از محل 1% مالیات به عرشه افزوده ایجاد بشه. راجع به این که این 1% چه اثراتی خواهد داشت یا نه، اجازه بدید که من الان صحبت نکنم، امانت نگه دارم پیش خودم. قول میدم به شما که در روزهای آتی راجع به موضوع خیلی مفصل صحبت بکنم. اما خودش به ذات هم افزایش 1% برای انجام یه چنین کار مبارک اتفاق قشنگه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیح شما. میپردازیم به بخش دیگری از برنامه با عنوان ما کجا تولید کجا. آقای نوید دانشور همکار گزارشگرمون این بخش رو ارسال کردن، بشنوید.
شنوندگان گرامی، توی یکی از مراکز تعویض لاستیک هستیم. اگر سر و صدای محیطی هست این رو تحمل بفرمایید. میخوایم از مسئول این جایگاه بپرسیم نظرشون راجع به تولیدات لاستیک داخل چیه، خصوصا این روزها که قیمت لاستیک خیلی گرونه. سلام نوید.
سلام. لاستیکای ایرانی که کیفیتش خیلی خوبه، برابری میکنه لاستیکای چینی. قیمت هم که خب یه خورده رفته بالا، ولی در کل بخوای حساب کنی قیمتش بد نیست نسبت به خارجی ها.
خب چرا قیمتش بالاست که کره‌ای فرق میکنه اینقدر؟
خب کره‌ای هم برندش بالاتر، هم اسمش کره است. کره‌ای معمولا اینایی که میبرن خب نرمتره، بالاخره از ایرانی بهتره، نرمتره، خوش بالانستره. مطمئن معمولا تاریخاشون عقب، تاریخ روز اصلا کره‌ای نداره.
گاهگداری میگن لاستیک نمیرسه، نمایندگی ها جواب منفی میدن، نمیتونن برسونن. اوضاع چطوره؟
اوضاع لاستیک خب کم شده، خیلی کم شده تو این چند وقته هم که دیگه الان هر کی هر چی بده دیگه. امروز زنگ زدم مثلا جواب تلفنمو نمیده که چند بخرم ازش، تا بعد از ظهر ساعت 2-3 قیمت ببین چی میشه، حالا زنگ بزنه 4 تا 6 تا 8 تا بگیری. اینجوری هم نیست که لاستیک فراوون باشه، مثلا ما اوبر بیاریم اینجا، هر کی اومد حالا مثلا با سود کم یا مثلا اصلا سود نگیریم بدیم، میگیم حالا از یکی دیگه میگیریم. قبلا اینجوری بود اینجا، یکی میومد اگه نمیتونستم بگیری تا جایی که راداش باش کنار میمدیم، چکی میدادیم بهش، هفته ای میدادیم، دفتری میدادیم. تو الان دیگه واقعا نمیشه، چون هر روز میره بالا دیگه نمیتونیم جواب مردمو بدیم. تولیدش هست، دست من فروشنده نمیدن، اون مهمه دیگه. ولی در کل لاستیکامون خوبه، جنسن و کیفیتن فوق العاده عالیه.
اما به موقع نیاز ممکنه تامین نشه،
یه خورده کم میشه تو بازار که قیمت به دست دلال میفته بالا پایین میکنه. لاستیکو باید مستقیم بدم به من فروشنده، منم اینجا بتونم بدم بس مردم. لاستیکو میدن به 4-5 نفر عمده میگیرن، بعدشون خوبه، اونا هم دیگه هر وقت دوست داشتن پخش میکنن، میدن دست من فروشنده که بدن دست مردم.
تشکر میکنیم از آقای دانشور و همینطور شما که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. 10:43 است، نمودار رادیو ایران رو میشنوید. میپردازیم به خبری دیگر. میانگین قیمت مسکن در تهران متری 81 میلیون تومان.
بله، ما وقتی اسم مسکن میاد خب یاد خیلی مسائل میافتیم، ساخت چند میلیون مسکن و و و و، اما واقعیتش اینه که قرار هست که طی 4 سال 4 میلیون مسکن ساخته بشه. اینا مرور بر اخبار این ایام هست، به تب میشه سالی 1 میلیون. اما ماهیت ساخت مسکن این دوره منظم رو بر نمیداره، یعنی مثلا ممکنه 2 سال طول بکشه بعد یه دفعه ما شاهد تولید انبوه مسکن بشیم. حالا وعده هایی که حالا شخص ریاست محترم جمهوری دادن و مقامات مسئول در این زمینه، ساخت 2,400,000 مسکن شروع شده، امیدوار هستیم که در مثلا تا پایان امسال یا اوایل سال آینده این به بهره برداری برسه. طبیعتا زمان بره، تکنولوژی ساخت مسکن در کشور ما خیلی تکنولوژی بروزی نیست، متاسف. یا حداقل شرایط ساخت در کشورمون خیلی مهیا نیست، چون مسکن فقط به ذات ساخته یک مسکن به صورت مستقل نیست. اما طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده، متوسط هر متر به 81.5 میلیون تقریبا 81.4 میلیون رسیده. خب عدد یه مقداری واقعا عدد ترسناکی است. تا همین چند سال پیش با همین عدد میشد خونه خرید واقع. اما حالا یه مترش رو میشه خرید که نزدیک 25% افزایش پیدا کرده. به شدت علاقمند هستیم، مشتاق هستیم و دولت رو همراهی میکنیم برای اینکه این 2,400,000 واحد مسکونی هر چه سریعتر محقق بشه که ما آمار خوبی رو تقدیم حضور بکنیم.
امیدواریم. خیلی متشکرم. و ما در خبرها خوندیم که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی برنامه ریزی کرده که در سال 1403 به بازفعالسازی 1840 واحد صنعتی راکت اقدام کنه. ظرفیت تولید 3215 واحد صنعتی فعال زیر ظرفیت رو افزایش بده و 300 واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی رو نوسازی و بازسازی بکنه. همین خبر رو که خوندیم باعث شد تا در نمودار امروز درباره این خبر، یعنی همون طرح احیای واحدهای راکد صنعتی، گفتگوی رو ترتیب بدیم که همکارانم در تلاش هستن ارتباط رو برقرار بکنن و ما گفتگو رو تقدیم حضورتون کنیم. خب تا ارتباط تلفنی ما برقرار بشه با مسئولین مربوط به این موضوع، آقای نامه شما به عنوان مقدمه یه توضیحی بفرمایید در مورد این طرح.
اساساً طرح شهرک‌های صنعتی و خوشه‌های صنعتی حدود 20 سال پیش در کشور ما خیلی رنگ و بوی جدی گرفت. اون ایده اصلی و اولیه این بود که اگر تمامی یک زنجیره ارزش یا زنجیره تولید در کنار هم در یک شهرک صنعتی قرار بگیرند، اون چه که رخ میده و محصول نهایی به شدت قیمت تمام شدهش میاد پایین و یک رقابت خیلی سالمی، چون شرکت ها در کنار همند، نهاده ها در کنار همند و این ایجاد یک بستر تولید محکم و پایدار میتونه به توسعه تولید منجر بشه. در همون زمان اومدن شهرک‌هایی رو در حاشیه شهرها ایجاد کردن. البته این موضوع خیلی جدید نیست. مثلا ما شهرک صنعتی قزوین یا شهرک صنعتی عراق رو داریم که مال چندین سال پیش، اما توسعه اون از حدود 20-25 سال پیش به این ور خیلی رنگ و بوی جدی‌تری به خودش گرفت. این ایده اصلی بود. اما در چند سال گذشته ما با موزلی سرکار خانم رحیمی مواجه هستیم و اون اینه که مثلا در تابستون ما برای این که برق بخش خانگی رو تامین بکنیم، آب بخش خانگی رو تامین بکنیم، مواردی شنیده شده به کرات که اومدیم برق شهرک‌های صنعتی رو قطع کردیم.
درست.
یا آب رو در شهرک‌های صنعتی قطع کردیم که این خودش نه تنها احسن ایجاد شهرک‌های صنعتی رو از منظر یک ساختار توسعه دهنده و شتاب دهنده به یک صد تبدیل کرده، برای اینکه اون فردی که حالا یه کارگاه یه کارخونه خارج از بافت شهرک صنعتی داشته خیلی راحت میتونسته از مزایای آب و برق شهری استفاده بکنه و به تولید خودش ادامه بده. اما متاسفانه به بهانه تامین برق شهری و مصرف حالا خانگی ما شاهد این هستیم که با موزلاتی مثل قطع آب، قطع برق و موارد این چنینی مواجه هستیم. من خیلی علاقمند هستم که ما بتونیم در گفتگویی که انشالله اگر داشته باشیم در این زمینه بیشتر.
خب ما سوال در این زمینه زیاد داریم، انشالله که همکارانم موفق بشن این ارتباط رو برقرار بکنن. اما تا این ارتباط برقرار بشه میپردازیم به یکی دیگر از خبرهامون و اون رکورد مصرف بنزین نوروزی که گفته شده که شکسته شد. خب نوروزه و به هر حال سفرهایی که مردم رفتن و پیشبینی هم میشد که مصرف بنزین خیلی زیاد باشه، اما حالا دیگه رکورد شکسته شد، خودش خبر جدیدیه دیگه.
میخواستم اجازه بگیرم من در این خبر هم دست ببرم. این خبر هم جزو اون خبرهایی هست که کاش به نحو دیگه‌ای تنظیم میشد و تقدیم حضور مخاطبین قرار می گرفت. اتفاقا به نظر من باید تبریک بگیم به مردم عزیزمون، نه تنها رکورد مصرف رو من عذرخواهی می کنم رکورد مصرف نداشتن، بلکه مصرف بهینه داشتن. علت داره. اگر خاطرتون باشه که قطعا هست، در اواخر روزهای آخر سال گذشته معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی آماری رو اعلام کردن، گفتن ما روزانه در این ایام 144 میلیون لیتر قرار هست که مصرف داشته باشیم و فکر میکنیم رکورد 150 میلیون لیتر رو بزنیم. خوب. اگر آمار 144 میلیون لیتر مصرف و رکورد 150 میلیون لیتر رو مبنای ادعای یک مقام مسئول قرار بدیم،
چقدر بوده در نوروز؟
در نوروز یه چیزی نزدیک 121 میلیون لیتر بوده و در اوجش
درود
بر شما در اوجش 130 میلیون لیتر مصرف کردن. یعنی اگر اون اوج ادعایی و برآوردی رو با اوج محقق شده در نظر بگیریم، بله، مردم نازنین ما در سفرهای نوروزی، بله، 20 میلیون لیتر
البته
کمتر مصرف کردن.
هم میشد به خاطر ماه مبارک رمضان یه مقدار سفرها هم کمتر باشه.
اما نکته‌ای که میخواستم اجازه بگیرم و بگم اینه که سرکار خانم رحیمی، ما نباید پیش بینی هامون اینقدر فاصله داشته باشه. یعنی یک مقام مسئول، یک سازمان مسئول با در نظر گرفتن جمیع جهات و همه شرایط این پیش بینی رو قطعا اعلام کرده و اینکه ما 150 میلیون لیتر مصرف تازه سهمیه نوروزی هم نداشتیم، بله، تازه شایبه این وجود داشته که در برخی از استانها که اعمال شد، اگر اشتباه نکنم استان کرمان یکی از استانهایی بود که در سفرهای نوروزی افراد فقط در جایگاه‌های ویژه مسافرین میتونستن سوخت دریافت بکنن.
منم همین سوال میکنم که سالهای قبل واقعا بیشتر.
درود بر شما. ای کاش که مسئولین بیان پاسخگو باشن که اگر اون 144 میلیون لیتر و 150 میلیون لیتر اواخر سال گذشته رو مد نظر قرار بگیریم، ما یک تقدیر و تشکری باید بکنیم، بله، از مسافرین، بله، نازنین نوروزی که بله یکی از مهمترین دلایلش رو حضرت عالی فرمودید. خب بالاخره موارد فرهنگی مذهبی در کشور ما جایگاه خیلی عمیق و دقیقی داره، مردم قطعا رعایت کردن، اما مسئولین هم قطعا میدونستن ماه رمضان دیگه، بله، و چرا اینقدر فاصله در این برآورد، یه مقداری بالاخره جای سواله.
از تردد جاده ها چه خبر؟ جاده ها متاسفانه آره این خبرهایی که ما میشنیدیم هر روز آمار تصادفات و کشته ها و زخم ها اضافه شد و اضافه شد و واقعا خب خبر خوبی نیست.
بله،
متاثر میشیم،
تسلیت عرض میکنیم به عزیزانی که در این ایام داغ دیدن. خدا رحمت کنه،
خدا رحمت کنه
افرادی که به رحمت خدا رفتن. خب جاده هست، خطرات خودش رو داره، عید هست، هیجان سفر وجود داره برای برخی افراد. خب این یه مقداری این تلاقی ها حادثه خیز میشه، اما طبق آخرین برآوردهای چیز نزدیک 426 میلیون تردد در جاده های کشور وجود داره که این 426 میلیون تردد رو یه چیزی نزدیک به 8 میلیون و 660 هزار مسافر به ثبت رسوندن. خب این خودش نمیشه گفت رکورد هست، مصرف بنزین نشون میده که خیلی رکورد قابل توجهی نبوده، باید بررسی بشه. من قطعا نگاه میکنم در مورد سالهای گذشته و حتما در این زمینه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما یک نکته قابل توجه اینه که ما کشورمون هنوز ظرفیت ابرگردشگر نداره در بسیاری از، حالا بسیاری واژه علمی نیست که من به کار ببرم، در برخی از شهرها ما با مشکل آب مواجه بودیم، با مشکل زیرساخت جاده مواجه بودیم، با ابر ترافیک مواجه بودیم و خب این نشون میده که بحث عید و ابرگردشگرش هنوز برای مسئولین
همینطوره،
به شکل دقیق جا نیفتاده.
همینطوره. خب من خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنم که همچنان داریم تلاش میکنیم برای ارتباط برقرار کردن با یکی از مسئولین مربوطه به موضوع برنامه‌مون که البته قرارمون رو گذاشته بودیم با جناب آقای مهندس فرشاد مقیمی که مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هستن، متاسفانه هنوز موفق نشدیم. حالا اگر امروز هم نشد، آقای نما فردا سعی می‌کنیم که این ارتباط رو برقرار بکنیم و در این خصوص صحبت بکنیم. 17:54 است. حدوداً 5-6 دقیقه دیگه همراهتون هستیم با ادامه برنامه نمودار رادیو ایران. بپردازیم به خبری که چندان خوش نیست که اصلا خوب نیست. صادرات فرش دستبافمون عملا صفر شده. این هنر دست ایرانی که زبان زد عام و خاصه و یک هنر جهانیه، حیفه که اینطور بهش پرداخته بشه. سال هاست که ما داریم از همین تریبون اشاره میکنیم، در جاهای مختلف بهش پرداخته میشه که چقدر حیفه که ما این هنرمونو نمیتونیم صادر بکنیم، نمیتونیم به جهان و جهانیان نشون بدیم و چقدر ارزشمند هنر دست زنان و مردان قالیباف ایرانی که متاسفانه چندان ازش بهرمند نمیشیم. بفرمایید آقای نامه.
بله، این بیان شما و نوسان به قولی به کارگیری اون کلمات نشون میده که شما هم دل پوری بله. در این زمینه دارید. فرش دست با پیشونی هنر نزد ایرانیانه، اون واژه‌ای که میگیم دقیقا. هنر نزد ایرانیان ایران است و بس. حالا تفاسیر
خیلی ها میگن هنر نزد اصفهانی ها است و بس.
بله، مصادره به مطلوب شدیم وسط. بله. بله، ولی خب واقعا هم هست، یعنی نمیشه که اطمینان کرد. حالا اصفهان یکی از قطب‌های هنری کشور ما هست،
ولی خب فرش هم اصفهان فرشای بسیار بله. نفیسی داره، هم قم، هم
بله.
تبریز،
بله.
هم قشقایی ها بله. بسیاری بله. فرشای
همه جای کشور زنان نازنین، مردان نازنین بله. چقدر این صدا اصلا یه حال خوبیه، اما واقعیتش اینه که بذارید من یه چیزی بگم. اصلا از این فرش یه لحظه بیاید بیرون شنوندگان نازنین. ما امروزه گفتم، چه اومدم با هیجان صحبت کنم خراب شد. امروزه دیگه کشورها رو با معادن و با نفت و با گاز نمی سنجیم. امروزه کشورها اساساً با ارزش برند ملی خودشون ارزش گذاری میشن. حالا نمانشان اگر بگم شاید تذکر آیین‌نامه‌ای از تایید کننده محترم نگیرم، اما واقعیتش اینه که فرش ما نه تنها هویت ملی ایرانی بود، بلکه در یک روزگاری، در یک روزگار قدیم که حتی تورم به کمر دلار هم نخورده بود، ما 2 میلیارد دلار صادرات فرش داشتیم. عدد بسیار بزرگیه که ما فقط در یک صنعتمون 2 میلیارد دلار صادرات داشتیم. نه تنها فقط بحث آورده سرمایه در کشور بود، بلکه برخ کشیدن هنر ایرانی بود، بلکه برخ کشیدن تمدن ایرانی بود، بلکه برخ کشیدن فرهنگ ایرانی بود. اما ما همه اینا رو از دست دادیم. واقعیتش در این باره تنها نکته‌ای که اصلا ارزش و اهمیت در اقتصاد کلان نداره همون 2 میلیارد دلار است که از 2 میلیارد دلار به 350 میلیون و 350 میلیون تقریبا به صفر رسیده. اینو اصلا بذاریم کنار، اون دلاره اصلا هیچ. اون چه که در دنیا داره از بین میره اون قدرت فرهنگ و تمدن ماست که میرفت در هر خونه‌ای میشست، در هر سالن با شکوهی میشست، در هر سازمان با شکوهی میشه. سالها ما این افتخارمون بوده که در سازمان ملل متحد فرش ایرانی گنجانده شده. این فقط فرش نبوده ها، این تمدن ما بوده که نفوذ کرده، این فرهنگ ما بوده که نفوذ کرده، مثل ادبیاتمون که واقعا شیرینه، واقعا قدرتمند و با نفوذه. اما واقعیتش اینه که ما از دست دادیم. یکی از مهمترین مواردش عدم توجه دستگاه‌های زیرفت، مثلا مثل وزارت سمت که این سازمان رو از یک سازمان ملی به یک زیرمجموعه تنزل داده، یا بله. اون بحث پیمان سپاری است که ما عوض این که بیایم به صادر کننده فرش بگیم آقا ما دستتو میبوسیم، تو فقط فرش صادر کن، اومدیم بهش گفتیم که خب اوایل سال اومدیم گفتیم که فرش دستباف از پیمان سپاری معاف، بعد درجا اومدیم پس گرفتیم. درسته. خود همین این نشون میده ما ریسک ثبات قوانین داریم. نکنید تو رو خود از این کارا.
بله همینطوره. خیلی متشکرم از توضیحات شما. یه خبر دیگه موند که فکر میکنم دیگه بذاریم برای فردا آقای نامه، در مورد واردات خودروهای کار کرده.
خیلی کوتاه میگم. یادتونه قرار بود که خودروی کار کرده بیا تصویب شد، آیین نامش هم شد، اما نشد.
ابلاغ نشد.
بگم دیگه.
همینجوره دیگه. میریم جهنم. البته نریم ان شاء الله. آتش ندارن، فندک ندارن، سوخت ندارن، زغالش نیست، چوبش نیست. خلاصه ان شاء الله که اینجوری نباشه، همه چی جور باشه برای هممون به نحو خوب و احسن. و ما با خبرهای خوب خدمتتون برسیم. متشکریم از همراهی فرد فرد شما. روز خوبی داشته باشید تا فردا و تقدیم نمودار دیگر. به اتفاق آقای نامق و سایر همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.